بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت دانشجویان و داوطلبین محترم. جلسه 39 از کارگاه جزای عمومی رو در خدمتتون هستیم. در جلسه قبلی همونطور که مستحضر هستید، مانع چهارم از موانع مسئولیت کیفری یعنی مستی رو خدمتتون آغاز کردیم و خدمتون عرض شد که اول از اون که نکاتش رو حالا به صورت خیلی خلاصه بگم خدمتون، اول از اون که ما مستی رو گفتیم فقط شرب خمر نیست، ناشی از شرب خمر نیست، بلکه ناشی از استفاده مواد مخدر یا هر چیز دیگری که حالت مستی و بی‌ارادگی بده مورد نظر قانونگذار بود. بعد از اون آمدیم گفتیم که قانونگذار آمده بین دو سطح از مستی تفکیک قائل شده. یکی در واقع موقعی است که شخص به صورت جزئی مصلوب الاختیار میشه و دیگری موقعی است که شخص به صورت کلی مصلوب الاختیار میشه. اگر شخص به صورت جزئی مصلوب الاختیار بشه که اساساً مستی مانع مسئولیت کیفری او در جرمی که در حین مستی مرتکب شده نیست، علاوه بر این که مجازات اون جرم رو به او میدیم، جرم همین شرب خمری که انجام داده و او رو مست کرده یا موادی که مصرف کرده و او رو مست کرده رو هم مجازات اون جرم رو هم به او خواهیم داد. اگر که شخص بیاد و مصلوب الاختیار کلی بشه، این رو دو حالت کردیم. حالت اول موقعی بود که میاد به قصد ارتکاب جرم یا با علم به این که وقتی مست بشه اون جرم خاص رو انجام میده میاد خودش رو مست میکنه. خب در این صورت مستی او مانع مسئولیت کیفری او نیست و هم به مجازات جرمی که در حین مستی انجام داده او رو میرسونیم و هم به مجازات اون ماده‌ای که خورده و مست شده او رو خواهیم رسوند. حالت دوم موقعی بود که شخص به قصد جرم خاصی خودش رو مست نمی‌کنه یا علم نداره که اگر مست بشه جرم خاصی رو انجام میده، یا اینکه اگر هم قصد ارتکاب جرم خاصی رو داره، موقعی که مست میشه و مصلوب الاختیار کلی میشه اون جرم خاصه رو اصلا انجام نمیده، میره یه جرم دیگه ای انجام میده. تو این حالت بود که ما گفتیم مستی مانع مسئولیت کیفری میشه و باعث میشه که شخص از ارتکاب اون جرم اصلیه که در زمان مستیش انجام داده معاف بشه، ولی خب مجازات اون مصرفی که داشته که اصلا حالت مستی به او داده، حالا چه شرب خم کرده باشه چه استعمال مواد، رو بهش میدیم. این مجازات رو به او میدیم. تازه یه نکته دیگه هم که گفتیم این بود که گفتیم این مستی که میگیم اگر رفته باشه در این حالتی که داریم میگیم مستی مانع مسئولیت کیفری میشه، اگر رفته باشه یه جرم مستوجب قصاص انجام داده باشه، فقط موجب در واقع معاف شدن اون مجازات قصاص میشه، وگرنه دیه تعزیرش سر جاش باقی خواهد موند. خب و بعد حالا این جنبندی رو کردیم، یک سوالی که در انتها مطرح کردیم، گفتیم حالا اگر اومد شخص، ما از کجا بفهمیم، در واقع حالا اینجوری بگیم، از کجا بفهمیم که طرف وقتی مشروب خورده مصلوب الاختیار جزئی شده یا کلی شده؟ گفتیم اصل بر اینه که جزئی مصلوب الاختیار شده، بنابراین اصلا اصل اینه که مستی مانع مسئولیت کیفری نیست، مگر این حالت خاصی که خدمتون عرض کردیم. یعنی قانونگذار واقعا نمیخواسته که از مست حمایت بکنه، بگه موقعی که جرم انجام دادی بیا فقط ادعا کن بگو من مست بودم بعد من معافت کنم بره. نه، اتفاق قانونگذار نظرش اساسا این نبوده و اصل رو بر این گذاشته که آقا مستی مانع مسئولیت کیفری نیست، مگر حالا حالت خاصی که اینجا هست، حالت خاصی که جلسه پیش گفتم و الان هم خدمتتون عرض کردم. اما یه سوالی که پیش میاد، ممکنه براتون پیش بیاد و من در عمل برام پیش آمد و در پرونده ها، این هستش که آقا اگه به کسی زوری مشروب دادند یا مواد دادند، دقت میکنید، زوری به او مشروب خوروندند یا زوری به او مواد تزریق کردند یا اومدن گولش زدند، گفت من قرص سردرد میخوام، گفتن بیا این قرص سردرد، در صورتی که قرص روانگردان بهش دادند و طرف مست شد، طرف مست شد، رفت جرم انجام داد، آیا برای او هم همین تقسیم بندی که گفتید رو داریم؟ یعنی میایم بررسی میکنیم ببینیم مصلوب الاختیار جزئی در زمان ارتکاب جرم بوده یا کلی بوده و اون دو حالتش؟ دقت کنین. بنابراین ما بحثمون اینجاست، یه آقایی آمده جرمی رو انجام داده، اومده یک قتلی رو انجام داده، یه سرقتی رو انجام داده، یه آدم ربایی رو انجام داده، گرفتیمش. میگه آقا من در زمان ارتکاب جرم اصلا حالیم نبود، مست بودم، مصلوب الاختیار کلی بودم. بعد میگه تازه این مصلوب الاختیاریم هم خودم رو مست نکردم، اساسا من نه اهل مشروبم نه اهل مواد، آمدند به زور دست و پای من رو گرفتند به من مشروب خورانیدند، یا آمدند دست و پای من رو گرفتند به زور به هم مواد تزریق کردند و بعد منو فرستادن بیرون که من این جرم رو انجام دادم، یا اینکه میگه به اشتباه گولم زدند و به من مشروب خوردم. گفتم آقا تشنم، اینا چیه داخل این بطری؟ گفتن دلستره، من خوردم. یا مثلا آمدن گفتم آقا من سرم درد میکنه، یه استومینوفون به من بدید، اومدن گفتن بیا این قرص، خوردم فهمیدم مواد روانگران و اصلا مست بودم که فلان جرم رو انجام دادم، فلان آدم رو با یه قتل رو انجام دادم. و اثبات هم بشه، فرض کنید اثبات هم بشه، یعنی اینها ما داریم در عالم ثبوت صحبت میکنیم نه اثبات، فرض کنید اثبات هم بشه، اینجا با این شخصی که الان این ادعا رو کرده و اثبات هم شده، ما بایستی بیایم اون دو سطح رو قائل بشیم، بگیم ببینیم خب حالا بررسی بکنیم ببینیم آیا مصلوب الاختیار جزئی بودی در زمان ارتکاب جرم یا مصلوب الاختیار کلی بودی، اگه کلی بودی کدوم حالتش بودی؟ خیر، اینجا بچه ها قانونگذار خدا رو شکر این زیرکی رو به خرج داد و دقت کنید این زیرکی رو به خرج داد و در ماده 154، تو ماده 154 نه ماده 370، تو ماده 154 یه قید ظریفی زد که خیلی ها بهش توجه نمی کنن و عرض کردم تو عمل ما باهاش برخورد کردیم و گفت اگر مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات و مواد مخدر باشه، بخونید ماده رو، و بعد اومد اون تقسیم بندی رو انجام داد. خیلی جالبه و خدا رو شد میگم اینجا از زیرکی های قانونگذار بوده، گفته مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات و بعد اومد اون تقسیم بندی ها رو انجام داد. بنابراین میخوام اینجوری بگم، اگر مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف بدون اختیار مسکرات باشه چه اتفاقی میفته؟ قانونگذار چیزی به صراحت نگفت که چه اتفاقی میفته، فقط این قید ظریف و زد، ولی مشخصه بچه ها فردی که بدون اختیار آمده مسکراتی رو مصرف کرده، حالا میگه مصرف کرده میشه خودش اختیار، بدون اختیار مسکرات رو به او دادند یا گولش زدن و مسکراتی رو حالا مصرف کرده، چیزی که مستش بکنه رو مصرف کرده، این شخص بچه ها اصلا عنصر روانی نداشته کلن، چه برای ارتکاب جرم حالا شرب خمر یا استعمال مواد و چه برای جرمی که ناشی از مستی او از اون شرب خمر یا استعماله بوده. اینجا بچه ها به لحاظ فقدان عنصر روانی کلن مسئولیت کیفری نداره، چه جرم مستوجب قصاص انجام بده چه سایر جرایم، کلن از مسئولیت کیفری معافه. خوب دقت کنین، این به خاطر همین یه قید ظریفیه که قانونگذار در این ماده 154 آورده. خب پس حالا بذارید من بچه ها جمع‌بندی بکنم. مستی و بی ارادگی مرتکب در حین ارتکاب جرم یا حاصل از مصرف مسکرات یا مواد مخدر یا هر نوع مواد نظایر اون، هر چیزی میتونه باشه. این نکته اولی بود که در جلسه قبلی هم گفتم که حالا این مستی و بی ارادگی با توجه به هر چی که جلسه قبل و این جلسه گفتم ممکنه بچه ها 5 حالت رو به وجود بیاره. اینجوری میخوام جمع‌بندی کنم دقیق و قشنگ تو ذهنتون بشینه. حالت اول 5 حالت رو داره. حالت اول 1، شخص مرتکب جرم بدون اختیار آمده مصرف کرده این مواد رو و مصلوب الاختیار شده، چه مصلوب الاختیار کلی و چه مصلوب الاختیار جزئی. خب اینجا مستی او مانع مسئولیت کیفریش هست. چرا؟ چون اصلا قصدش منتفیه. حتی نمیتونیم بگیم مستی او مانع مسئولیت کیفریه، باید بگیم عدم قصد او یا عدم عنصر روانی او مانع مسئولیت کیفریه. عدم اختیار و قصد او مانع مسئولیت کیفریه، چون اساسا قصدش منتفیه. بنابراین نه بابت شرب خمرش، نه استعمالش، نه بابت جرمی که انجام داده، بابت هیچی مجازات نمیشه، چون اصلا ارکان تشکیل دهنده جرم رو نداره. این حالت هم. حالت دوم، شخص مرتکب جرم با اختیار مصرف کرده، حالا یا شرب خمر یا استعمال مواد، با اختیار مصرف کرده و به صورت جزئی مصلوب الاختیار شده. اینجا چی میشد؟ اینجا مستی مانع مسئولیت کیفری او نیست، هم بابت شرب خمر یا استعمالش مجازات میشه، هم بابت جرمی که در حین مستی انجام داده مجازات میشه. حالت سوم، شخص مرتکب جرم با اختیار مصرف کرده و به صورت کلی مصلوب الاختیار شده، به قصد ارتکاب جرم مورد نظرش خودش رو مست کرده یا علم داشته که در صورت مستی مرتکب جرم مورد نظرش میشه و اون جرم هم حادث شده. در اینجا هم مستی مانع مسئولیت کیفری او نیست، هم بابت شرب خمر و یا استعمال و هم بابت جرمی که انجام داده مجازات میشه. این هم حالت سوم. حالت چهار، شخص مرتکب جرم دوباره اینجا با اختیار مصرف کرده، به صورت کلی هم مصلوب الاختیار شده، به قصد ارتکاب جرم مورد نظر خودش رو مست کرده یا علم داشته که در صورت مستی مرتکب جرم مورد نظرش میشه، اما جرم مورد نظرش حادث نشده بلکه جرم دیگری انجام داده، رفته اصلا یه جرم دیگری که مثالش جلسه قبلم خدمتتون عرض کردم، با قصد اینکه داییشو با چاقو بزنه مست کرد، مصلوب اراده کلی هم شد، اما رفت تو کوچه سرقت انجام داد اومد. اینجا مستی مانع مسئولیت کیفری اوست، مگر در خصوص جنایات که فقط قصاص رو منتفی میکرد و الا دیه و تعزیر سر جای خودش باقی میموند. حالت پنجم، موقعی که مرتکب جرم با اختیار اومده مصرف کرده، به کلی مصلوب الاختیار شده و قصد و علم هم نداشته. قصد و علم هم نداشته، نه قصد به ارتکاب جرم خاصی داشته و نه علم داشته که اگر مست کنه جرم خاصی مرتکب میشه. اینجا هم مستی مانع مسئولیت کیفری است، مگر در خصوص همون جنایات که عرض کردیم، در خصوص جنایات که فقط قصاص رو منتفی میکنه ولی دیه و تعزیر سر جای خودش باقی هست. خب اما یه چند نکته میخوام خدمتتون عرض بکنم، شاید خیلی به دردتون بخوره در آزمون‌ها، که از ماده خانی، از همین ماده 154 و ماده 307 به دست میاد و برای آزمون‌های تستی خیلی به دردتون میخوره. و اون چیه؟ بذارید دقیق این دوتا ماده رو بخونیم. این دوتا ماده رو باز بکنید، 154 قانون مجازات اسلامی و 307 قانون مجازات اسلامی. ببینید اولین نکته ای که هست تو ماده 154 وقتی نگاه میکنید میگه مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات. خب حالا ماده 307 هم نگاه کنید میگه ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر روانگردان و مانند آنها. اگه خوب دقت کنید میبینید تو ماده 154 این قید مصرف اختیاری رو زده، اما تو ماده 307 یادش رفته این قید رو بزنه، این قید رو نیاورده، که الان توضیحش رو دادم که این قیده اصلا حالتهای ما رو بیشتر میکنه. نکته دوم این که در هر دو ماده بچه ها تأکید داره که مستی و بی ارادگی منتهی به مصلوب الاختیار جزئی اگر بشه مانع مسئولیت کیفری نیست. اما در مستی و بی ارادگی که منتهی به مصلوب الاختیار جزئی بشه، ببخشید مصلوب الاختیار کلی میشه، ماده 154 رو اگه دقت بکنید به صورت مطلق میگه که مانع مسئولیت کیفری است، اما ماده 307 مطلقا نمیگه، میگه فقط قصاص رو منتفی میکنه. دقت میکنین؟ میگه چون اصلا طبیعی هم هست که چون اصلا اون بحثش داره زیر مجموعه جنایت میاد، میگه فقط قصاص رو منتفی میکنه و دیه و تعزیر سر جاش هست، که البته این گونه حلش کردیم، گفتیم ماده 154 کلیه، در خصوص بحث مستی کلی داره صحبت میکنه، راجع به همه جرائم هست، اما خب ماده 307 در خصوص قصاص هست و ماده در خصوص در واقع جنایات هست که منتهی به قصاص میشه، و در خصوص قصاص در واقع ماده 154 رو اومده تخصیص زده، ماده 307 اومده ماده 154 رو تخصیص زده، که البته میگم اینا بحث جدید نیست، تو همون حالتایی که قبلا خدمتتون عرض کردم هست. نکته سوم این که در ماده 154 به عبارت ولو نوعاً در خصوص علم اشاره نشده، اما در ماده 307 در خصوص علم گفته ولو نوعاً. اینا نکات خاص اونچنانی نیست، اما تو آزمون‌ها خیلی ازش استفاده میکنن. تو ماده نکته بعدی این که تو ماده 154 گفته جرم مورد نظر. اینا رو بچه این نکات که دارم میگم با قانون جلوتون باشه که برداشت بکنید، یعنی مدام همین تو این دو تا ماده رو چک بکنید ببینید من دارم چی میگم خدمتتون. تو ماده 154 گفته جرم مورد نظر، لیکن تو ماده 307 گفته جنایت مورد نظر و نظیر آن و نظیر آن. نکتهش این نظیر آنه. میخوام این نکات رو بگم، من توی اون تقسیم بندی هایی که بهتون دادم از همین نکات استفاده کردم، جرم مورد نظر و نظیر آن. و نکته پنجم این که منظور از تعزیری که تو ماده 307 میگه، چون تو ماده 307 اینجوری میگه دیگه، میگه که ارتکاب جنایت در حالت مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر روانگردان و مانند آنها موجب قصاص است، مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی مرتکب به کلی مصلوب الاختیار بوده، که در این صورت علاوه بر دیه به مجازات تعزیری در کتاب پنجم تعزیرات محکوم میشه. این مجازات تعزیریه، منظور از تعزیری که ریفرنس داده تو ماده 307 گفته برید تو کتاب پنجم تعزیرات، یعنی باید پاشید برید اول سراغ ماده 447 از همین قسمت بخش اول قانون مجازات که سال 92 تصویب شده، 447 اونجا یه ریفرنس دیگه داده، میگه برید در کلی مواردی که در این بخش به کتاب تعزیرات ارجاع شده پاشید برید در خصوص قتل عمدی برید سراغ ماده 612، در خصوص سایر جنایات پاشید برید سراغ ماده 614 با تبصره اون. بنابراین تکلیفش مشخصه. ما تعزیر که منظورش میگه، منظورش اینه که بریم سراغ مواد 612 و 614 بخش قانون، بخش دوم قانون مجازات اسلامی، یعنی بخش تعزیرات. اونجا برید تعزیر رو استخراج بکنید. من اینا رو تا تهش هم میگم خدمتون که دقیقا بدونید که به کجا باید برسید، ابهامی تو ذهنتون نمونه. خب امیدوارم که از این جلسه هم استفاده کرده باشید. انشالله در جلسه آتی مانع پنجم که بحث خواب و بیهوشی و امثال اون هست رو خدمتون عرض خواهیم کرد. التماس دعا، شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.